تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در لوکسامبورگ نتوانستند در زمینه مسائل مربوط به تأمین هزینه های مالی گسترش اتحادیه اروپا به توافقی دست یابند. این مذاکرات را اینک نخست وزیران و رئیسان جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود که طی روزهای پنج شنبه و جمعه در بروکسل برگزار می شود پیگیری خواهند کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه‌های کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا با هم اختلاف نظر دارند. اولین جلسه محاکمه یک فرد متهم به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز در شهر هامبورگ آلمان آغاز شد. دادستان‌های آلمانی منیر المتصدق از مراکش را به عضویت در یک سازمان تروریستی و همدستی در قتل بیش از 3000 تن در حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم کردند. فرد متهم امروز اتهامات مطرح شده را تکذیب کرد. جلسات این دادگاه قرار است تا پایان ماه ژانویه ادامه یابند. نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته دو خانه فلسطینی را در شهر نابلس در کرانه باختری ویران کردند. این اقدام به دنبال حمله انتحاری روز گذشته که دست کم 14 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. خانه‌های ویران شده منازل دو نوجوان فلسطینی گزارش شدند که متهم گردیدند حمله انتحاری ژوئیه گذشته در تل آویو را انجام دادند. گروه جهاد اسلامی مسئولیت انفجار روز گذشته را بر عهده گرفته است. به دنبال غرق شدن یک کشتی در دریای خزر بیمان می رود که دست کم 50 سرنشین و خدمه آن جان خود را از دست دادند. کشتی مرکوری متعلق به جمهوری آذربایجان از بندر آقتاو قزاقستان حرکت کرده بود و آخرین تماس کشتی هنگامی برقرار شد که در 70 تا 100 کیلومتری ساحل جمهوری آذربایجان قرار داشت. کشتی یاد شده همچنین حامل 2000 تن نفت بود. دبیرکل سازمان ملل کوفی انان امروز خواستار اتحاد برای مبارزه با تجارت مواد مخدر در آسیای میانه شد. کوفی انان در دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان تلاش‌ها برای از میان بردن قاچاق مواد مخدر را نیازمند همکاری سازمان ملل، دولت‌ها و شهروندان دانست. کوفی انان روز گذشته با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و امروز در آخرین ایستگاه سفر خود به آسیای میانه وارد ترکمنستان شد. سرپرست گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز گفت وی معتقد است اگر عراق با بازرسان تسلیحاتی بین المللی همکاری کند میتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. هانس بلیکس که در مسکو سخن میگفت اظهار داشت اگر عراق این اعتماد را به وجود بیاورد که به تولید تسلیحات انهدام جمعی نمیپردازد با اقدام نظامی روبرو نخواهد شد. ایالات متحده روز گذشته پیشنویس یک قطعنامه جدید درباره عراق را در دسترس 4 عضو مهم دیگر شورای امنیت قرار داد، اما دیپلمات‌ها گفتند توافقی پیرامون آن به دست نیامده است. یک دادگاه فرانسه امروز به بخشودگی یک نویسنده فرانسوی که مذهب اسلام را نابخردانه‌ترین دین خوانده و به تحریک کینه‌ورزی نژادی متهم شده بود رأی داد. میشل هولبک اظهارات خود را سال گذشته در مصاحبه‌ای با یک نشریه ادبی بیان داشته بود. وی در جریان جلسه دادگاه خود گفت که انتقاد کردن از یک مذهب به این معنا نیست که او پیروان آن مذهب را مورد اهانت قرار داده است. میشل هولبک گفت هر سه مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام بر کتبی استوارند که متونی از کینه ورزی‌اند. اتحادیه حقوق بشر فرانسه، اتحادیه جهانی اسلامی و مساجد پاریس و لیون با طرح اتهاماتی از نویسنده نامبرده شکایت کرده بودند. و به دنبال وقوع تیراندازی دیگری در واشنگتن، پلیس اقدامات امنیتی را افزایش داده است. صبح امروز در ناحیه مونتگومری واشنگتن مردی از ناحیه سینه هدف اصابت گلوله قرار گرفت. پلیس گفت هنوز بسیار زود است که گفته شود این حمله با تیراندازی‌های پیشین در ارتباط است. تیراندازی صبح امروز در نزدیکی محل 6 مورد از تیراندازی‌هایی که از 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی آغاز شد روی داده است. در تک تیراندازی‌هایی که پیش از تیراندازی امروز با گلوله پرتابی در منطقه واشنگتن صورت گرفته است، 9 تن کشته و 3 تن زخمی شدند.
سیوم مهر ماه سال 1381 خورشیدی، آخرین روز مهر ماه شما به نیکی و شادی. سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید. در دو ساعت آینده مطالبی گوناگون و شنیدنی تقدیمتان خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز در این لحظه علیرضا طاهری و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. سازمان دهندگان مسابقات تنیس اوپن استرالیا همچنان بی‌تابانه دقیقه شماری می‌کنند تا ببینند پیت سمپراس افسانه‌ای سال آینده در این مسابقات شرکت خواهد کرد یا نه. استرالیایی‌ها در جدول رده‌بندی یک جا را برای پیت پوتک خالی نگاه داشتند. پیت از زمان پیروزیش بر آندر آغازی در فینال تنیس اوپن آمریکا در فلاشینگ مدوز نیویورک از ماه گذشته تا کنون به میدان نرفته است. دانکین سازمان دهنده مسابقات بزرگ موج‌زنی همه چیز را آماده کرده است. یک قهرمان مشتاق و یک جای مناسب و توافق‌نامه‌ای بر سر دستمزد با روی جونز جونیور که برود و برای قهرمانی موج‌زنی سنگین وزن انجمن موج‌زنی جهان جان رویز را مشت باران کند و از او مشت بخورد. تنها چیزی که میماند امضای روی جونز جونیور بر پای موافقت‌نامه بر سر دستمزد است. دانکینگ و شرکا روی جونز جونیور را هنوز پیدا نکردند تا از او امضا بگیرند. روی جونز جونیور قرار است دست کم 10 میلیون دلار دستمزد بگیرد. نازم مشتش. در این حال محمد علی نابغه ترین موج‌زن تاریخ جهان مقام بزرگترین در عرصه سنگین وزن‌های روزگار ما را برازنده لناکس لوئیس دانسته است. محمد علی اکنون 60 سال دارد. آرسنال مدافع مقام قهرمانی لیگ برترهای فوتبال انگلستان امروز اعلام کرد که ورزشگاه 60,000 نفره جدید این باشگاه بیش از 150 میلیون دلار بیشتر از بودجه تعیین شده برای آن خرج برخواهد داشت. آرسنالی ها میخواهند از ورزشگاه هایبری در ایستگاه آرسنال در شماره لندن به محله مجاور به اشبردن گروف اسباب کشی کنند. ژان پل پروست رئیس شهربانی پاریس اخطار کرده است که پاریس سن ژرمن از این پس باید مسابقات خانگیش را در ورزشگاهی غیر از پارک د پرنس برگزار کند تا مشکلاتی که تماشاگران ایجاد می‌کنند حل شود. پاریس سن ژرمن در گذشته هم از لات بازی و قلدر مابی ویژه جهان فوتبال بارها آسیب دیده است. سر الک فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان میگوید سرخپوش‌های منچستری در میدان فوتبال اروپا چندان تجربه کسب کردند که همانند سه سال پیش جام لیگ قهرمانان را از آن خود کنند. منچستر یونایتد در گروه ششم مسابقات لیگ قهرمانان اروپا جای دارد و تاکنون بی‌شکست مانده است. سرخپوش‌ها فردا چهارشنبه به مصاف اولمپیاکوس در یونان می‌روند. نتیجه مساوی در دیدار فردا منچستری ها را به دور بعدی خواهد برد. نیم شب فردا چهارشنبه به وقت ایران نیوکاسل یونایتد انگلستان میزبان یوونتوس ایتالیا خواهد بود. دو حریف تا کنون یک بار با هم پیکار داشتند. نتیجه 1-0 به سود یوونتوس. در مسابقه‌ای که اول اکتبر پارسال در تورین ایتالیا برگزار شد و یوونتوسی ها در آن 2-0 نیوکاسلی ها را به زانو درآوردند. یوونتوس در صدر گروه 5 مسابقات لیگ قهرمانان اروپا جای دارد و نیوکاسل در قعر همان جدول. فردا در سانسیرو هم آس میلان میزبان بایرن مونیخ آلمان خواهد بود. همزمان بارسلون اسپانیا با حریفان روس لوکوموتیو مسکو روبرو خواهد شد. دولت یونان گرم بررسی طرحی است تا برای دریافت پول بیشتر برای برگزاری المپیک 2004 اوراق قرضه شهری یا سراسری صادر کند. چند نتیجه از اولین روز مسابقات فوتسال آسیایی. گروه 1 تایلند 14، برونای 1، بحرین 5، کره جنوبی 5، گروه 2 ایران 5، ازبکستان 8، مالزی 7، تایوان 6. اگر رودکی در زمان ما میزیست شاید معروفترین شعرش را به این شکل تغییر میداد: ای بخارا شاد باش و شادزی.com.
برای کسانی که میخواهند هر روز صبح که کامپیوتر خود را روشن میکنند با گرفتن یک پیام به زندگی امیدوار شوند و فکرهای منفی را از ذهن بیرون کنند، shadzi.com یک پایگاه اینترنتی فارسی زبان که در کالیفرنیا به راه افتاده است میتواند کمک خوبی باشد. در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی بهنام ناطقی همکارم در نیویورک چند نمونه از این پیام‌های دلگرم کننده را می‌خواند و نیستری می‌زند به یک پایگاه اینترنتی که چند وکیل پیشتاز برای مشاوره حقوقی اینترنتی در تهران راه انداختند.
امروز در گزارش اینترنت یک پایگاه اینترنتی shadzi.com با پیام‌های دلگرم کننده روزانه. اما قبل از آن نگاهی به یک سایت تازه اینترنتی وکلا و کارشناسان اینترنت برای ارائه خدمات حقوقی. از دیروز سایت جدید و ابتکاری به جمع فزاینده سایت‌های تخصصی ایرانی در اینترنت افزوده شد که از طریق آدرس iranitlawyer.com یک کلمه ایران آی تی لایر میتوان با آن دسترسی پیدا کرد. مبتکران این سایت دو زبانه فارسی و انگلیسی، چند تن از وکلا، کارآموزان وکالت، تحصیل کردگان حقوق، پژوهشگران حقوق انفرماتیک و کارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات یا آی تی (Information Technology) معرفی شدند. آنها در مقدمه در توجیه سایت جدید خود می نویسند فناوری اطلاعات جامعه جهانی را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول کرده است. پیشرفت‌های حاصله در فناوری اطلاعات موجب همگرایی بین کامپیوترها و سیستم‌های ارتباطی و ایجاد تحول و دگرگونی در هر دو زمینه شده. ارزش‌های جدیدی که در اثر تحولات مذکور پدید آمده‌اند نیازمند حمایت حقوقی و کیفری هستند. مبتکران سایت iranitlawyer.com که پایگاه اینترنتی تازه‌ای برای ارائه خدمات حقوقی درباره اینترنت و تکنولوژی اطلاعات به وجود آوردند، در بخش دیگری از مقدمه این سایت می‌افزایند تنظیم روابط حقوقی افراد در فضای جدیدی که در اون محدودیت‌های همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و غیره فاقد معنا و مفهوم است، نیاز به حقوقدانان مسلط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را آشکار کرده است. پاسخگویی به این نیاز در جامعه مدرن امروزی کار اصلی ماست. پایان نقل قول. خدمتی که سایت ایران آی تی لایر به کاربران اینترنت در ایران عرضه می کند انتشار قوانین مربوط به نرم افزار، اینترنت و کامپیوتر است. در نخستین روزهای شروع به کار این سایت، متن کامل قانون حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب دی ماه 79 را می توانیم در این سایت مطالعه کنیم. متاسفانه پدیدآورندگان سایت نامی از خود در آن نگذاشتند، هرچند که ظاهرا قصد آنها از این سایت علاوه بر ارائه خدمات همگانی، به دست آوردن مشتری برای خدمات حقوقی است. معلوم نیست چگونه وکیلی می تواند بدون اعلام اسم خود موکل پیدا کند. پایگاه اینترنتی shadzi.com shadzi shadzi.com بعد از گرفتن آدرس اینترنتی کاربران روزی یک پیام دلگرم کننده برای زندگی بهتر با آنها می‌فرستد. این پیام‌ها که شادزی روزانه نام دارند، درس‌های کوچکی هستند درباره نوعی طرز تلقی از زندگی بر مبنای احترام به خود و دیگران و شناختن ارزش لحظه‌های عمر، اعتماد به نفس و تلاش. این پیام ها را نویسنده سایت shadzi.com آقای شهاب عطاری می نگارد که کار اصلیش مشاوره مالی در امر سرمایه گذاری است و در نروژ و استرالیا در رشته های اقتصاد و امور مالی تحصیل کرده است و در هیوستن تگزاس مدت ها در یک شرکت سرمایه گذاری نفتی مسئول سنجش ارزش سهام شرکت های نفتی بود. سایت shadzi.com که تبلیغ ندارد از کاربران می‌خواهد که برای دریافت پیام‌های روزانه از این سایت ماهانه یا سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت بپردازند. حق عضویت برای کسایی که مایل هستند هر روز یک پیام بگیرند گران‌تر از آنهایی است که یک روز در میان پیام می‌گیرند. عضویت یک ساله این سایت 20 دلار است و برای ساکنان ایران 15,000 تومان. برای آنها که شک دارند این پیام ها می تواند در زندگی آنها تأثیر بگذارد، shadzi.com به مدت 2 ماه هفته 3 پیام مجانی به آنها می فرستد. در صفحه خانه اینسایت چند نمونه از این پیام ها درج شدند. مثلا در پیامی تحت عنوان به خودتان باز می گردد، shadzi.com می نویسد شخصیت دیگران را بالا ببرید و با این شیوه شخصیت خودتان بالا می رود. کار دیگران را مورد تشویق قرار دهید و خودتان مورد تحسین قرار می گیرید. به دیگران عشق بورزید و این عشق به شما باز می گردد و الی آخر. پیام یا شادزی دیگری که ممکن است در روزی دیگر از طرف shadzi.com به کاربر پست بشود زیر عنوان همین حالا می نویسد همین حالا لحظه با شکوهی است. اگر هم احساس می کنید که مشکلی وجود دارد اساساً ناشی از فکر و تعبیرات خود شماست. هیچ چیز بر ضد شما نیست مگر خودتان اینطور بخواهید. shadzi.com در پیام دیگری اهمیت رویا داشتن و تلاش کردن برای دستیابی به رویاها را به کاربران یادآور می شود و می نویسد اتومبیلی که شما می رانید طراحی و ساخته شد چون کسی رویای آن را در سر داشت. تلفنی که شما به وسیله آن صحبت می کنید و شبکه ارتباط جهانی ساخته شد چون کسی رویای آن را در سر داشت. موفقیت با یک رویا شروع می شود. پایان نقل قول از سایت اینترنتی shadzi.com. برای کسایی که مایل باشند روز خود را با یک پیام از این گونه آغاز کنند shadzi.com می تواند الهام بخش خوبی باشد، به شرط آنکه سالی $20 با آن آبونمان پرداخت شود.
shadzi.com و پیام هایی برای شادزیستن. اما دکتر منصور مصلحی در دانستانی های پزشکی امروز رادیو آزادی پیامی دیگر برای شادزیستن دارد: پرهیز از مصرف کردن داروهای بدون نسخه. دانستانی های پزشکی را می شنویم.
داروهایی که به طور آزاد یعنی بدون نسخه فروخته میشن و در کشورهای مختلف تعداد و انواعشون متفاوته میتونن خیلی خطرناک باشن، در این حال که خب استفاده از اونها آسان تره. همونطور که میدونیم در برخی کشورها حتی آنتیبیوتیک و داروهایی که مواد ضد درد مورفینی دارند رو هم میشه از داروخانه گرفت بدون نسخه پزشک، و در خیلی از کشورها حتی برای گرفتن آنتیبیوتیک و بعضی از داروهای ضد درد حتما باید نسخه پزشک داشت. مسئله الان اشاره به این داروها نیست، بلکه مسئله اشاره به داروهایی است که در همه کشورها به طور آزاد نه فقط در داروخانه ها بلکه در خاربار فروشی های بزرگ هم فروخته میشن. دو تا عمده ترین این داروهایی که آسپرین هستی که استامینوفن، که میدونید هر دو داروهای ضد درد هستن، البته آسپرین رو به دلایل دیگه هم به کار میبرن، از جمله برای کسانی که دچار بیماری های قلبی هستند به کار میره برای اینکه جلوی انعقاد خون رو تا حد زیادی میگیره. منتها باید به چند نکته در مصرف این داروها توجه داشت. اولا مصرف آسپرین در بچه های زیر 1 سال تقریبا به طور کلی باید قطع و ممنوع باشه، به دلیل اینکه آسپرین در بچه های زیر 1 سال میتونه یک عارضه بسیار خطرناک کبدی ایجاد بکنه و حتی باعث مرگ بشه. بعد از اون هم به کار بردن آسپرین در کسانی که دچار بیماری های دستگاه گوارشی مخصوصا زخم معده و استنشن هستن بسیار خطرناکه، و همینجوری این افراد هم باید در به کار بردن آسپرین خیلی احتیاط بکنن. در مقابل خیلی ها فکر میکنن که استامینوفن که در کشورهای مختلف به اسمهای مختلف شناخته میشه داروی بسیار بیخطریه و به هر مقدار و به هر شکلی میشه مصرفش کرد، ولی باید توجه داشته باشین که این دارو که به عنوان ضد تب و ضد درد به کار میره مخصوصا اگر برای مدت طولانی به مقدار زیاد به کار بره میتونه باعث معصومیت شدید در کبد بشه و حتی ایجاد حمله های خطرناک کشنده بکنه. و همینجوری توصیه میشه که در مصرف این دارو هم احتیاط خیلی زیادی به کار بره مخصوصا در بچه ها.
چند روز پیش چهارمین اجلاس جوانان افغان در نیویورک برگزار شد. یکی از کسانی که در این اجلاس شرکت داشت همکار افغان ما ژیلا نوری بود که کارگردان فنی برنامه امروز رادیو آزادی است و هم‌اکنون در اتاق فرمان نشسته. خانم نوری لطفاً چند لحظه از وقتتان را به من بدهید تا درباره اجلاس جوانان افغان با هم صحبت کنیم.
چش.
خانم نوری، کی از نیویورک برگشتید؟
من دیروز از نیویورک برگشتم.
نیویورک برای چه نشستی شما حضور پیدا کرده بودید؟
در نیویورک برای اشتراک کردن در یکی از اجلاس جوانان افغان در نیویورک توسط یکی از سازمان جوانان افغان ترتیب یافته شده بود اشتراک کردم.
چند نفر در این اجلاس شرکت داشتند؟
در این اجلاس حدود 60 نفر قرار بود که بیاین و حدود 45 نفر اونجا شرکت داشتند.
از چه کشورهای افغان ها آمده بودند؟
افغان ها اکثرا از آمریکا و کانادا بودند و از اروپا هم چند نفر بودند.
از خود افغانستان هم کسی بود؟
از خود افغانستان 5 نفر افغان ها را دعوت کرده بودند، متاسفانه به خاطر ویزا و ایناشان نشده بود نتوانستن که به اجلاس بیاین.
و موضوعی که در اجلاس مطرح میشد، فعالیت هایی که انجام میگرفت چه بود؟
در اجلاس اصلا افغان های آمده بودن که هم از اینا از خود سازمان های مختلف داشتن، پروژه مختلف داشتن به خاطر بازسازی افغانستان، به خاطر انکشاف و پیشرفت جوان های افغان. و در اجلاس مشخصاً 3 موضوع مورد بحث قرار گرفت: وضع فعلی افغانستان و جوانان، دوم بازسازی افغانستان و طرحهایی که وجود داره، و سوم راه دریافت مادی یا پول به خاطر پروژه هایی که یعنی نمیخواین که در افغانستان اجرا کنن و کارهای به خاطر بازسازی افغانستان کنند.
این اجلاس هر چند وقت یک بار تشکیل میشه؟
این اجلاس سال یک بار در نیویورک تاریخ 19 و 20 اکتبر ترتیب میفته. جوانای افغان فعال دعوت میشه ازشان که اینا بیاین با هم بشینن و مسائل مطرح را و مسائل جوانان اینا را مورد بحث قرار بدن.
ممکنه اشاره کنید به برخی از طرحهایی که جوانان افغان ارائه دادن در این نشست؟
در این نشست ما 3 نفر داشتیم که عرض دادن درباره سفر اینا خود به افغانستان. کونا یکشان مثلا یکی از جوانای افغان ما که با طرح مخصوص توانسته بود 5 نفر دخترای افغان از خود افغانستان به آمریکا به دانشگاه آمریکا رجستر کنه و اونا را به آمریکا بیاره. و یکی از دخترای جوانای افغان دیگه ما افغانستان رفته بود با یک طرح آموزشی که اینا توانسته بودن که یک 2 مدرسه یا مکتب با حدود 1500 شاگرد کمک کنن و با اونا مسائل مدرسه و اینا رو ترتیب بدن. در پاریز افغانای دیگه بودن که اینا پروژه های دیگه داشتن که مثلا سازمان های خیریه دیگه میخواستن کمک کنن، پول اینا بدن و اینا این پول رو میخواستن به طرح جداگانه ببرن به اوجه و برای جوانا یک امکانات رو میسر بسازن. و اکثرا پروژه هایی که داشتن تمامش پروژه های آموزشی و برای بهتر شدن وضع آموزشی در خود افغانستان بود که این یکی از مسائل بود، مسئله بازسازی افغانستان است که اینا میخواستن که وضع آموزشی و تسهیلی رو دوباره بازسازی کنند.
متشکرم ژیلا نوری. بار دیگر یادآوری کنم که از یک شنبه 5 آبان ماه 27 اکتبر ساعتها در اروپا 1 ساعت عقب کشیده می شود و همزمان با آن برنامه های رادیو آزادی روی طول موجهای زمستانی پخش خواهد شد. تقاضا می کنم طول موجهای زمستانی ما را یادداشت کنید. برنامه شامگاهی ما هر روز از ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود که برابر است با 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی روی این طول موج ها. 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی از ساعت 22:30 دقیقه هر شب 10:30 شب به وقت ایران، 8 شب به وقت اروپای مرکزی. این برنامه 2 ساعت ادامه می‌یابد روی این طول موج ها. 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 کیلوهرتز و 49 متر 6150 کیلوهرتز. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزاری میکنم از اینکه تا این لحظه از برنامه را همراه ما بوده اید و همراه من اردوان نیکنام که افتخار میزبانی شما را داشتم. بعد از شنیدن ترانه‌ای از امید، در ادامه برنامه شامگاهی امروز همکارم نازیه عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های بسیار متنوع و شنیدنی. دعوت می‌کنم همچنان همراه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
منی که بار غم رو به پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه سلو عشق رو دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم.
سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز، از اکنون من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت 1.5 ساعت همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. اما پیش از اینکه برنامه های شامگاهی امروز را ادامه دهیم، نگاهی به این برنامه ها میکنیم که با گزارش های بین المللی آغاز میشوند. امروز بحران بمب‌گذاری انتحاری فلسطینی‌ها و حمله انتقامی اسرائیل بار دیگر بالا گرفت. در مورد عراق، شب گذشته آمریکا پیشنویس قطعنامه جدیدی را در مورد عراق برای تصویب به شورای امنیت داد. واکنش روسیه و فرانسه، دو عضو دائمی شورای امنیت، و نیز سخنان آقای بوش درباره مسئله عراق امروز توجه ناظران بحران عراق را به خود جلب کرد. اما در خود عراق، دولت این کشور در ادامه فرمان بخشودهی همگی کامل زندانیان خواستار بازگشت مخالفان تبعیدی نیز شده است. در کنار این رویدادها مسئله تسلیحات اتمی کره شمالی و کمک‌های تسلیحاتی روسیه به ایران موضوع مذاکرات معاون وزارت خارجه آمریکا با مقامات روسی در مسکو بود. امروز در اقیانوس هند تروریست‌ها به یک کشتی یونانی حمله کردند و محاکمه اخوان المسلمین در مصر آغاز شد. کویت هم یک مانور آموزشی نظامی را با همکاری آمریکا و چند کشور غربی دیگر آغاز کرد. در منطقه واشنگتن تیرانداز ناشناس امروز هم یک قربانی تازه گرفت. همکاران ما در نقاط گوناگون جهان از این رویدادها گزارش‌هایی تهیه کردند که تقدیم شما خواهیم کرد. دوستداران برنامه‌های ثابت رادیو آزادی امروز برنامه‌های کتاب امروز، جوانان آموزش و جهان دانش را خواهند شنید. از مطبوعات جهان مقاله‌ای درباره تروریسم و آزادی برای شما برگزیده ایم و با برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز گفتگو می‌کنیم. با حرف ترانه ها حرفای شامگاهی امروز رادیو آزادی به پایان میرسد، حرفایی که امیدوارم شما را در کنار ما نگه دارند.
در لوکسامبورگ وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود نتوانستند در زمینه مسائل مربوط به تامین هزینه های مالی گسترش اتحادیه اروپا به توافقی دست یابند. این مذاکرات را اینک نخست وزیران و رئیسان جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود که طی روزهای پنج شنبه و جمعه در بروکسل برگزار می شود پیگیری خواهند کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه های کشاورزی و کمک های اقتصادی هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا با هم اختلاف نظر دارند. سرپرست گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز گفت وی معتقد است اگر عراق با بازرسان تسلیحاتی بین المللی همکاری کند میتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. هانس بلیکس که در مسکو سخن میگفت اظهار داشت اگر عراق این اعتماد را به وجود بیاورد که به تولید تسلیحات انهدام جمعی نمیپردازد با اقدام نظامی روبرو نخواهد شد.
To create confidence that there remain no weapons of mass destruction, then I think there will be no war.
ایالات متحده روز گذشته پیشنویس یک قطعنامه جدید درباره عراق را در دسترس چهار عضو مهم دیگر شورای امنیت قرار داد، اما به گفته دیپلمات‌ها توافقی پیرامون آن به دست نیامده است. در هامبورگ یک فرد مراکشی که به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم شده امروز به یک دادگاه آلمان گفت که وی پیشاپیش اطلاعی از طرح‌های حمله به آمریکا نداشته است. دادستان‌های آلمانی منیر المتصدق را به عضویت در یک سازمان تروریستی و همدستی در قتل بیش از 3000 تن در حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم کردند. وکیلان این فرد متهم امروز برای اولین بار تایید کردند که وی از اردوگاهی در افغانستان بازدید کرده است. جلسات این دادگاه قرار است تا پایان ماه ژانویه ادامه یابند. نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته دو خانه فلسطینی را در شهر نابلس در کرانه باختری تخریب کردند. این اقدام به دنبال حمله انتحاری روز گذشته که دست کم 14 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. خانه های ویران شده منازل دو نوجوان فلسطینی گزارش شدند که متهم گردیدند حمله انتحاری ژوئیه گذشته در تل آویو را انجام دادند. مسئولیت انفجارهای ژوئیه گذشته در تل آویو را گروه فلسطینی جهاد اسلامی بر عهده گرفته بود. گروه یاد شده همچنین مسئولیت انفجار روز گذشته را عهده‌دار شده است. به دنبال غرق شدن یک کشتی در دریای خزر بیم آن می‌رود که دست کم 50 سرنشین و خدمه آن جان خود را از دست دادند. کشتی مرکوری متعلق به جمهوری آذربایجان از بندر اقتاو قزاقستان حرکت کرده بود و آخرین تماس کشتی هنگامی برقرار شد که در 70 تا 100 کیلومتری ساحل جمهوری آذربایجان قرار داشت. کشتی یاد شده همچنین حامل 2000 تن نفت بود. دبیرکل سازمان ملل کوفی انان امروز خواستار اتحاد برای مبارزه با تجارت مواد مخدر در آسیای میانه شد. کوفی انان در دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان تلاش‌ها برای از میان بردن قاچاق مواد مخدر را نیازمند همکاری سازمان ملل، دولت‌ها و شهروندان ذکر کرد. کوفی انان روز گذشته با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و امروز در آخرین ایستگاه از سفر خود به آسیای میانه وارد ترکمنستان شد. و خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع وزارت خارجه ایران گزارش دادند تهران تصمیم گرفته است در واکنش به اقدام سوئد در اخراج یک فرستاده ایرانی، یک دیپلمات سوئدی را از ایران اخراج کند. به گزارش خبرگزاری‌ها این منبع که نخواسته نامش بازگو شود گفته است به دنبال اخراج یک دیپلمات در بخش بازرگانی سفارت ایران در استکهلم به دیپلمات سوئدی در تهران یک هفته فرصت داده شده است تا خاک ایران را ترک کند. خبرگزاری‌ها می‌افزایند وزارت خارجه ایران این اتهامات را تکذیب کرده است که فرستاده ایرانی در تلاش برای کسب کالاهایی با کاربرد دوگانه بوده است که هم در امور غیر نظامی و هم در زمینه نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، با سپاس از شما که به برنامه‌های شامگاهی ما گوش می‌کنید، در اینجا به گزارش‌هایی از سراسر جهان می‌پردازیم و از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در حالی که بحران عراق تا حدی فروکش کرده است، در خاورمیانه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بالا گرفته. عصر دوشنبه در عملیات انتحاری که در شمال تل آویو روی داد، بیش از 10 نفر کشته شدند. اسرائیل یاسر عرفات را مسئول مستقیم یا غیر مستقیم این کشتارها اعلام کرد و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دست زدن به عملیات تلافی جویانه را حق مشروع این کشور دانست. جمشید چالنگی و گزارش او از بحران فلسطینی ها و اسرائیل.
هرچند سازمان فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت عملیات انتحاری عصر دوشنبه در شمال تل آویو را بر عهده گرفته است، اما عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان سازمان فلسطینی حماس انجام این عملیات را به فلسطینی ها تبریک گفته است. در این عملیات 14 اسرائیلی کشته و بیش از 40 اسرائیلی دیگر مجروح شدند. عملیات مذکور همزمان با آغاز خروج نیروهای اسرائیلی از شهر فلسطینی الخلیل در کرانه باختری رود اردن صورت گرفته است. دوری گولد از سخنگویان دولت اسرائیل میگوید اسرائیل با اقدامات این گونه بیرون بردن نیروهای خود از الخلیل در صدد هموار ساختن راه برای بازگرداندن آرامش به منطقه است، اما پاسخی که از سوی فلسطینی ها دریافت می کند جز تروریسم نیست.
Has been seeking ways of pulling back its forces from Palestinian city centers. The Palestinian organizations have only responded in one way: terrorism and more terrorism.
اظهارات دوری گولد در حالی ابراز شده است که یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که سرگرم تشکیل دولت تازه خود در رام الله است، عملیات انتحاری در شمال تل آویو و قتل شهروندان اسرائیل و فلسطینی ها را در بحران جاری میان طرفین محکوم کرد. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه که در ادامه سفر منطقه‌ای خود از دمشق دیدن می‌کند، عملیات انتحاری عصر دیروز در شمال تل آویو را اقدامی زیان‌آور در مسیر تلاش‌هایی دانست که برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در جریان است. فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه تأیید کرده است که آمریکا بر اساس طرحی تازه از تشکیل کشور مستقل فلسطین تا سال 2005 حمایت می‌کند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، قاهره.
و نگاهی به گزارش‌های مربوط به عراق می‌اندازیم. دیروز پرزیدنت بوش گفت علی‌رغم اینکه فکر نمی‌کند صدام حسین به خلع سلاح تن دهد، اما قصد دارد به تلاش‌های دیپلماتیک آخرین فرصت را بدهد. او گفت البته صدام می‌تواند به شرط آنکه زیر بار قطعنامه‌های سازمان ملل برود، بر سر قدرت باقی بماند. به گفته جورج بوش، اگر جهان در عزم خود متحد و یک پارچه عمل کند، کار خلع سلاح عراق میتواند به صورت صلح‌آمیز حل و فصل شود. در غیر این صورت، آمریکا و متحدانش هدف خود را برای خلع سلاح صدام عملی خواهند کرد. دیروز آمریکا پیشنویس جدید قطعنامه‌ای را درباره عراق به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد و در همین حال تظاهراتی بر ضد جنگ در آمریکا صورت گرفت. همایون مجد.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پی دیداری با دبیرکل ناتو در کاخ سفید گفت سیاست آمریکا در مورد عراق همچنان بر خلع سلاح آن و تغییر رژیم متمرکز است. با این حال یادآور شد می‌خواهد برای رسیدن به این هدف یک بار دیگر دیپلماسی را آزمایش کند و اظهار نظر کرد که اگر صدام حسین به درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله موافقت با بازگشت بازرسان و دسترسی نامحدود و بدون قید و شرط آنها به مراکز مظنون تسلیحاتی موافقت کند، معلوم خواهد شد که رژیم تغییر کرده است و رهبر عراق می‌تواند در مقام خود باقی بماند. این سخن با آنچه آقای بوش تاکنون در مورد صدام حسین گفته است به شدت مغایر بود و سخنگوی کاخ سفید ظاهراً برای برطرف ساختن هر شبهه‌ای بیدرنگ گفت رئیس جمهوری از موضع قبلی خود که صدام حسین باید کنار برود دور نشده است. عارف لیچر گفت نمیتواند تصور کند که صدام پس از 11 سال سرپیچی ناگهان قطعنامه‌ها را اجرا کند. گزارش های مطبوعاتی نیز به نقل از برخی از مقامات دولت حاکی است که آنها تردید دارند رئیس جمهوری برای کاستن از نگرانی های متحدان آمریکا لحن خود را در مورد لزوم برکناری صدام حسین نرمتر کرده باشد. با وجود این نظر رئیس جمهوری این پرسش را مطرح ساخته است که منظور او از تغییر رژیم دقیقا چیست و آیا یک تغییر عمده در رفتار دولت عراق چنین هدفی را تامین خواهد کرد یا نه. متحدان آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعتراض داشتند و دولت بوش ظاهراً برای مقابله با آن پیشنویس جدیدی به دیگر اعضای دائمی شورای امنیت ارائه داده است که اختیارات بیشتری به بازرسان تسلیحاتی می‌دهد و برای صدام حسین روشن می‌سازد که در صورت عدم همکاری با بازرسان با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. گزارش خبری حاکی است که قطعنامه پیشنهادی آمریکا در پایتخت‌های 4 کشور که دارای قدرت وتو هستند، انگلستان، روسیه، فرانسه و چین، در رأس بررسی است و شورای امنیت نیز جلسه دیگری به همین منظور تشکیل داده است. واکنش روسیه هنوز معلوم نیست، اما خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌دهد که مسکو از قطعنامه جدید راضی نیست و به نقل از منابع ناشناس می‌نویسد به نظر آنها تفاوت زیادی با پیشنهادهای قبلی آمریکا و انگلستان ندارد. هانس بلیکس سرپرست هیئت بازرسان تسلیحاتی روز سه‌شنبه برای تبادل نظر با مقامات روسیه وارد مسکو شد و در فرودگاه به خبرنگاران گفت
We are determined to ensure that our inspections will be correct.
ما تصمیم داریم مسلم سازیم که بازرسی‌های ما درست انجام می‌گیرد. می‌خواهیم اطمینان‌هایی از طرف عراق به دست آوریم که در تمام جنبه‌ها با ما همکاری خواهد کرد. ما می توانیم بدون اشکال وارد شویم و دفاتری را که لازم داریم دایر کنیم و عراقی ها اطمینان دهند که ما به آنچه می خواهیم دسترسی فوری خواهیم داشت. تصمیم ما این است که بازرسی ها درست و به گونه مؤثر انجام گیرند. در این میان بنابر گزارش پرزیدنت بوش راه آغاز یک برنامه آموزشی رزمی برای چند هزار نفر از مخالفان صدام حسین را با استفاده از اعتبار 92 میلیون دلاری هموار کرده است. به نقل از منابع پنتاگون گفته می شود برنامه جدید برای نخستین بار بر آموزش مهارت‌های رزمی اولیه تاکید خواهد داشت و شمار بیشتری از عراقی ها را در بر خواهد گرفت. آنها گفتند هدف به وجود آوردن نیرویی است که بتواند ارتش آمریکا را در صورت حمله به عراق کمک کند. در این حال هزاران نفر برای برپایی تظاهرات علیه جنگ در عراق در واشنگتن آماده می شوند. این تظاهرات در روز شنبه همراه با راهپیمایی های مشابه در سان فرانسیسکو و نیز در لندن و توکیو برگزار خواهد شد. سازمان دهندگان تظاهرات پیش بینی کردند که صدها هزار نفر در آن شرکت خواهند کرد.
از همایون مجد شنیدیم که آمریکا دیروز پیشنویس قطعنامه جدیدی را به شورای امنیت ارائه داد. توضیح می دهم که هر قطعنامه برای آنکه در شورای امنیت به تصویب برسد باید رأی موافق هر 5 عضو دائمی و حداقل 9 رأی موافق از 15 عضو شورای امنیت را به دست آورد. فرانسه و پیشنویس قطعنامه جدید آمریکا از ژان خاکزاد.
سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد ژان داوید لویت که دوشنبه پروژه تازه ایالات متحده آمریکا درباره صدور قطعنامه شورای امنیت در رابطه با و بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق به دست او رسیده است، در گفتگو با خبرنگاران امروز اعلام کرد به نظر او نه تنها فرانسه بلکه دو عضو دائمی دیگر شورای امنیت یعنی روسیه و چین نیز در مورد پروژه تازه آمریکا به توافق نخواهند رسید. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد در پاسخ سوال خبرنگار دیگری که از او پرسید آیا توافق درباره صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی به دست خواهد آمد، پاسخ داد تصور نمی کنم. در پروژه تازه ایالات متحده آمریکا که از پشتیبانی بریتانیا نیز برخوردار است، از حمله نظامی در صورت سرپیچی عراق نامی برده نشده است، اما تأکید می کند در چنین صورتی عراق با عواقب اشکال تراشی و سرپیچی خود روبرو خواهد شد. فرانسه قید این جمله در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را با احتمال حمله نظامی برابر می داند و همچنان خواستار صدور دو قطعنامه در رابطه با عراق است. قطعنامه اول درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی و در صورت سرپیچی و یا اشکال تراشی عراق صدور قطعنامه دومی که در آن مجازات ها تعیین شود. جان خاکساد، رادیو آزادی، پاریس.
و گزارشی از مسکو. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که امروز وارد مسکو شد گفت اگر عراق با بازرسان بین المللی تسلیحاتی همکاری کند میتواند از جنگ در امان بماند. خبرگزاری های روسی از منابع نامشخص نقل کردند که روسیه پیشنویس جدید قطعنامه سازمان ملل را نومید کننده خوانده است. در همین حال جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا که دیروز وارد مسکو شد گفت موضوع مذاکراتش با مقامات روسی درباره کمک تسلیحاتی روسیه به ایران و تولید سلاح اتمی توسط کره شمالی بوده است. مانی کسروی از مسکو و گزارشی از این رویدادها.
صبح امروز هانس بلیکس رئیس بازرسان سازمان ملل متحد برای انجام مذاکراتی با مقامات روسیه وارد مسکو شد. به نوشته روزنامه ورمیا نوستی، سرنوشت صدام حسین وابسته به گزارشی خواهد بود که این مرد سوئدی در رابطه با ظرفیت و تولید سلاح‌های کشتار جمعی عراق تهیه خواهد کرد. طبق اعلام رسمی رئیس بازرسان سازمان ملل به دعوت دانشکده انرژی اتمی مسکو به روسیه سفر کرده است، اما ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه امروز هانس بلیکس را به حضور پذیرفت و اوضاع عراق را با وی مورد بررسی قرار داد. در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس رئیس بازرسان سازمان ملل ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدار خود با ایگور ایوانوف ابراز امیدواری کرد که با تلاش روسیه بحران عراق از طریق دیپلماتیک حل شود. وی افزود با فاصله 10 روز پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت در رابطه با عراق، گروه متخصصان فنی سازمان ملل به منظور فراهم کردن زمینه لازم راهی بغداد خواهند شد و تنها پس از اعلام آمادگی گروه فنی 100 بازرس و ناظر این سازمان به عراق سفر خواهند کرد. وی همچنین خاطر نشان کرد از این عده 18 نفر تبعه روسیه هستند. همچنین امروز ایگور ایوانوف با جان بولتون معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار و گفتگو کرد. به گفته گیورگی مامدوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، در این دیدار مسائل استراتژیک و دو جانبه، مسئله تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل علیه عراق، برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و دیدار آتی سران دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گیورگی مامدوف همچنین تصریح کرد که جان بولتون مدارک مهمی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای پیونگیانگ در اختیار روسیه قرار داده است، اما مسکو در حال حاضر شواهدی مبنی بر دسترسی کره شمالی به سلاح هسته‌ای ندارد و تنها با بررسی دقیق مدارک ارائه شده نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر یوری فدوتوف سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر امروز اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه جدید تهیه شده توسط ایالات متحده که روز گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، شرایطی را قائل می شود که قابل اجرا نیست و تفاوت کمی با پیشنویس‌های قبلی دارد. از این رو این پیشنویس نمی تواند مورد قبول روسیه قرار گیرد. این مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه ضمن اظهار تأسف از موضع‌گیری ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که ظرف چند روز آینده موافقت نهایی در رابطه با پیشنویس قطعنامه جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل به دست آید. مانی کسروی، مسکو.
و در کویت برای مقابله با حمله شیمیایی احتمالی عراق یک مانور آموزشی آغاز شد. در این مانور آموزشی نظامی کشورهای آمریکا، آلمان و جمهوری چک در کنار کویت حضور دارند. جزئیات را فریده رهبر می‌گوید.
در حالی که مناقشه میان آمریکا با فرانسه و روسیه به عنوان دو عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق همچنان ادامه دارد، در کویت تدابیر تازه‌ای برای برخورد با پیامدهای جنگی تازه در منطقه اتخاذ شده است. در همین چارچوب نیروهای نظامی آمریکا، جمهوری چک و آلمان به همراه نیروهای نظامی کویت یک مانور نظامی در این کشور برگزار کردند که هدف از آن بالا بردن قدرت دفاعی نیروهای مذکور در مقابل حمله شیمیایی از سوی عراق عنوان شده است. نیروهای نظامی جمهوری چک و آلمان در پی جنگ 1991 به نیروهای آمریکایی در کویت پیوستند. ریچارد جونز سفیر آمریکا در کویت در ارتباط با مانور نظامی مذکور به خبرنگاران گفت: برگزاری این مانور به معنای آن نیست که عراق به زودی مورد حمله نظامی آمریکا قرار خواهد گرفت. وی افزود: هدف از این مانور آماده شدن برای برخورد با بدترین وضع ممکن است. سفیر آمریکا در کویت استفاده عراق از سلاح شیمیایی و کشتار همگانی را در هر جنگ احتمالی که در آینده روی دهد بدترین وضع ممکن در منطقه خواند. از سوی دیگر مصطفی جمعه از سخنگویان دولت کویت نیز گفت این کشور اطمینان دارد که عراق دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی است. وی افزود کویت تردید ندارد که عراق چنانچه بتواند از این سلاح در هر جنگی که پیش آید استفاده خواهد کرد. علاوه بر مانور نظامی آموزشی مذکور، نیروهای نظامی آمریکا و کویت یک مانور نظامی مشترک دیگر از اوائل ماه اکتبر آغاز کردند که همچنان در نزدیکی مرزهای زمینی و آبی عراق ادامه دارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به منطقه واشنگتن پایتخت آمریکا می رویم که در آنجا تک تیراندازی که نزدیک به 3 هفته است پایتخت آمریکا و نواحی اطراف آن را در دلهره و وحشت بی سابقه ای فرو برده، امروز نیز قربانی دیگری گرفت و بر هراس مردم افزود. همایون مجد از واشنگتن گزارش می دهد.
جدیدترین قربانی تک تیرانداز مردی است که حدود ساعت 5:56 بامداد سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا در یک ناحیه جنگلی در بزرگراهی در ناحیه مونتگومری در نزدیکی واشنگتن هنگامی که از اتوبوس پیاده یابان سوار میشد هدف قرار گرفت. او بیدرنگ با هلیکوپتر به بیمارستان انتقال یافت و گفته میشود وضعش وخیم است. پلیس تمام خیابان‌های اطراف صحنه حادثه را بست و جستجوی گسترده‌ای را برای یافتن تیرانداز آغاز کرد. او از هنگام به راه انداختن موج قتل‌های زنجیره‌ای در 2 اکتبر تا کنون 9 تن را کشته و 3 نفر را مجروح کرده است. کوشش‌های گذشته برای پیدا کردن قاتل به جایی نرسیده است و اینکه تلاش‌های جاری نتیجه به بار خواهد آورد یا نه پرسشی است که پاسخ آن هنوز معلوم نیست. تیراندازی بامداد سه‌شنبه در نزدیکی صحنه چند حادثه مشابه دیگر روی داد. پیش از جدیدترین قربانی مرد 37 ساله‌ای روز شنبه در پارکینگ یک رستوران در شهر اشلند در ایالت ویرجینیا حدود 145 کیلومتری جنوب واشنگتن با یک گلوله به شدت مجروح شد. جدیدترین تیراندازی همچنین چندین ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس پلیس مونتگومری در ایالت مریلند گفت نوعی ارتباط با تک تیرانداز یا کسی که به اون نزدیک است برقرار شده است. رئیس پلیس در یک کنفرانس خبری کوتاه گفت پیام و پاسخی به پیامی است که پلیس دریافت کرده است و بعداً گفت تحقیقگران می‌خواهند فرصت تازه‌ای برای گفتگو با کسی که از طریق تلفن ویژه تماس گرفته است پیدا کنند. روز دوشنبه دو مرد بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند، اما بعداً معلوم شد که هیچ ارتباط به تیراندازی نداشتند. یکی از آنها راننده وانت سفید رنگی بود که کم و بیش به آنچه شاهدان گفتند در صحنه تیراندازی دیدند شباهت داشت. مرد دیگر در یک جایگاه تلفن که ممکن بود تیرانداز از آن استفاده کرده باشد دستگیر شد. گزارش‌های بعدی حاکی بود که هر دو کارگران غیرقانونی از مکزیک و گواتمالا بودند و تحویل مسئولان اداره مهاجرت و تابعیت شدند. و در میان بر نگرانی و هراس مردمی که ناچار هستند برای انجام کارهای روزانه از خانه‌هایشان بیرون بروند افسوده می‌شود. مدارس چندین ناحیه در ویرجینیا زیر فشار والدین تعطیل شده. فعالیت‌های خارج از مدارس نیز متوقف شده است. پرسش روز این است که تکدیرانداز کیست و چرا چنین می‌کند و چرا پلیس و دیگر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تاکنون نتوانستند ردپایی از او به دست آورند. یک زن ساکن ناحیه مونتگومری کانتی از خبرنگار تلویزیون پرسید چرا در حالی که نیروهای آمریکایی توانستند در غارهای تورابورا در افغانستان اعضای القاعده را پیدا کنند قادر نیستند تکتیراندازی را که زندگی عادی مردم را فلج کرده و همه را به وحشت انداخته است شناسایی کنند.
و به دنبال یک کشتی گم شده از تروریسم سر در می آوریم. در حالی که نیروهای امنیتی ایتالیا و آمریکا و فرانسه به دنبال کشتی در مدیترانه می گردند که گویا تروریست های وابسته به القاعده سرنشینان آنند، رئیس ستاد نیروی دریایی ژاپن اعلام کرد که تروریست ها در اقیانوس هند به یک کشتی یونانی حمله کردند. احمد رفعت و دریازنان تروریست.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از رئیس ستاد نیروی دریایی ژاپن دریادار تورو اشیکاوا می نویسد یکی از کشتی‌های نظامی نیروی دریایی یونان که در چارچوب عملیات اندوریک فریدوم جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی به اقیانوس هند اعزام شده بود در روزهای گذشته از سوی کشتی ناشناسی که به احتمال قوی به گروه‌های خرابکار وابسته به القاعده تعلق دارد مورد حمله قرار گرفت. همزمان با این خبر در ایتالیا مطبوعات محلی گزارش دادند نیروهای امنیتی این کشور و نهاد اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا از چند هفته پیش در دریای مدیترانه در جستجوی کشتی تجاری به نام کریستی که احتمال داده می شود سرنشینان آن را گروهی از اعضای پاکستانی و یمنی القاعده تشکیل می دهند هستند. این کشتی که در اوایل سپتامبر بندر کستانسا در رومانی را ترک کرده است به گفته محافل امنیتی ایتالیا گویا از سوی سازمان القاعده و اسامه بن لادن برای انتقال تروریست ها از خاورمیانه و آسیای مرکزی به اروپا و حتی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. کریستی یا تارا به شرکت دریایی نووا سپیریت اینکورپوریشن تعلق دارد. یکی از شرکای این شرکت رفعت محمود تبع پاکستان ولیکن ساکن ایالت دلاور آمریکا و با تبعیت مضاعف از مدتها پیش ناپدید شده است. کشتی‌های سارا و تویلینگر نیز به همین شرکت تعلق دارند. سارا از 5 اوت در بندر جیلا در جنوب ایتالیا در توقیف به سر می‌برد و تویلینگر نیز از ماه فوریه گذشته بدون سرنشین در بندر تریست در شمال ایتالیا پهلو گرفته است. سرنشینان این کشتی به جرم ورود غیرقانونی به ایتالیا محاکمه و در ماه مارس گذشته از این کشور اخراج شدند. سرنشینان سارا من جمله 15 پاکستانی که رسما به عنوان خدمه به استخدام این شرکت درآمده بودند به جرم عضویت در سازمان‌های تروریستی بین‌المللی از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برند. سارا که در اوایل ماه ژوئیه بندر کستانسا در رومانی را ترک کرده بود پس از توقف در بنادر مراکش و اسپانیایی هنگامی که در آب‌های بین‌المللی بین جزیره مالت و جزیره سیسیل سرگردان بود توسط نیروی دریایی ایتالیا مجبور به پهلو گرفتن در بندر جیلا شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان گزارش‌های بین‌المللی امروز رادیو آزادی رسیدیم. اما همچنان با ما بمانید چرا که برنامه‌های شامگاهی ما ادامه دارد.